سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
ذکره و شفا و طاعته و غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا: قال يا رسول الله عن صفيتك صبري اما حزني فسرمد اما ليلي فمسهد. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مصیبتی است بسیار بزرگ. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتیه سید عالم، آقای مظلوم عالم، ارواح العالمین له الفدا، صلوات بر رحمت کنید. در مسوقات ابتدا به نکره در مورد چهارمی قال ابن مالکن او جملتن، لطفاً هم اون حوامه جلد 1330 رو ببینید. در مورد تقدم جمله نکاتی رو داره قابل استفاده. در مورد مسوق دهم فرمودن: ولا یحسنون ان یکون بدلن من الیائه. صفحه 427 کتابتون رو اگر ببینید، جناب ابن هشام اونجا از سیبوی مثالی رو بود که سیبوی بدل آمدن اسم ظاهر از ضمیر متکلم و مخاطب رو اجازه نمیده. بی المسکینه بکه المسکینه. آیا این مسئله مدیتن که قرار شد بدل بشود از اون یا ربطی به اون مسئله پیدا نمیکنه؟ اگر پیدا میکند که باید غلط باشه، چون ابن هشام کلام سیبوی رو تلقی به قبول کرد. اگر ربط پیدا نمیکنه، چرا ربط پیدا نمیکنه؟ فرقش چیه؟ در مورد بدل تفصیل وافی جلد 3 684 رو ملاحظه بفرمایید. همون شعر از ذئب و یتروقا فی الدهر واحدتن، این شرح ابیات مغن لبیب جلد 7 صفحه 34ش نکات خوبی دارد، بسیار قابل استفاده. رو فقط غفلت نکنن. اما بحث بعدی اقسام العطفه که میتونن رو فقط در اشباه و نظائر جلد 2 صفحه 97 و 98 رو ببینن. ابن هشام میفرمد که هیه سلاستون اقسام العطف اشباه و نظائر جلد 2 97-98. ابن هشام میفرمد هیه سلاستون عطف علم لحظ علم محل یا موضع و
عطف علت توهم یا علت معنا در واسه بسیار خوبی. شما میدانید یه چهارم دیگه هم عده گفتن خوندیم صفحه 431 در همین باب رابه دیدیم محل اصلیش 345 است در مبنی یک و میخوام در مبنی دو منتها حرف الواو که اونجا عطف علل جواب اینم مطرحه،
ولی چون ابن هشام خودش قبول نداره هم در باب اول رد میکنه هم در باب سامن رد میکنه،
اینه که اینجا دیگه اصلا متذکر این
نمیشه. هی از ثلاثتون احدها العطف علی اللفظ و هو الاصل، اصل در عطف هم عطف علی اللفظ است. دلیل، شما میدونید که اصل در تابعیت تابعیت در اعرابه، اصلا تابع که به توابع گفتن به این خاطر بود که از اعراب معطوف علیه تبعیت بشه، لذا چون توی عطف علی لفظ تابعیت داریم از لفظ ما قبل، این شده اصل، شده کثیر الاستعمال. اصل در اعراب، اعراب لفظیه، فلذا عطف علی اللفظ شده اصل. نحو لیس زیدون به قائم ولا قائدن، این لا رو خوندیم، لای نسیه بهش گفتیم، در حرف الواو درس دادیم. لیس زیدون به قائم ولا قائدن، قائدن عطف بر لفظ قائم شده مجرور. بالخفضه قائد، شرط عطف علی اللفظ چیه؟ ابن هشام می‌فرماید امکان توجه عامل علی المعطوف، امکان یعنی قابلیت، شأنیت، و امکان اینجا به معنای جوازه، یعنی اگر در یک استعمال مستقل، چون الان که این عامل بر سر معطوف علیه آمده، اینه که کلمه شأنیت به کار میبریم، قابلیت به کار میبریم، این مفاهیم خودش سنشو از این نشه. اگر در یک استعمال مستقل عامل بر معطوف داخل شود، استقامت لفظ و معنا داشته باشیم، لفظ و معنا به هم نریزه. اگر اینجوری بود میگن این شرط، شرط است برای عطف علی اللفظ، میشود عطف علی اللفظ کرد. پس امکان یعنی جواز، قابلیت و شأنیت، و گفتیم دلیل استعمال مستقل. اگر میخواییم بگیم جا زیدون و امرون، بتونیم بگیم جا امرون، جا امرون از لحاظ لفظ و از لحاظ معنا استقامت داشته باشه، دوچار مشکلی نباشد. اگر اینجوری بود میتونیم بگیم این معطوف عطف است به معطوف علی، عطف علی لفظ. و شرطه امکان و توجه العامله علل معطوف. رفقا میتونن در وافی جلد 3 655 و 656 ملاحظه بفرمایید. شما تو صفحه 344 انفراد نهم واف تقدیم محضر شد، انشالله تعالی در مباحثه این شرطی که ابن هشام اینجا فرمود با اون نکاتی که حقیر در اون عطاسه صفحه 344 گفتم یه مقایسه بکنید،
ببینید این مطالبش با اونجا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، مخصوصا نکاتی که اونجا من به درس اضافه کردم از آیون دیگه و از کتاب‌های دیگه. ببینید با اینجا قابل جمع هست یا خیر. باز دوباره رفقا میتونن این رو در هم الهوامه جلد 3 صفحه 195 ببینن. اشمونی این شرط رو اینجوری نقل کرده، ببینید رو این هم تعمال کنید در موازی جلد 3 صفحه 120 یشترتو لسحت العطف صلاحیتو معطوف او، این دیگه شما تو کتابت نشان بدید، او ما خوبه به معنا خو لمباشرت العامل مثل قام زیدون و انا فانه لا یصلح قام انا ولکن یصلح قمت. اگه چون فرمود که او ما هو به معنا، چرا؟ تا مثل این مثال هم شامل بشه. الان ما نمیتونیم بگیم قام انا، ولی میتونیم به جای انا ما هو به معنا هو که تو هست بشونیم و قمتو داشته باشیم، ولذا این شرط در اینجا موجود است. تأمل کنید آیا این مثالی که جناب عشمونی زد و این نکته‌ای که فرمود جا دارن یا جا ندارن. و شرط او امکان و توجه العامل الی المعطوفه فلا یجوز فی نحوه. حالا ببینید چون این شرط رو کردیم، بعد این مثال رو شما توجه کنید، ما جاءنی من امرأت ولا زیدون. آیا تو این مثال میتونیم زیدون نخوانیم، یعنی عطف علل محل نکنیم؟ تو مورد دوم هنوز نرسیدیم، بلکه عطف علل لفظ بکنیم، بگیم ما جاءنی من امرأت ولا زیدن. بکنیم زید رو عطف بکنیم بر لفظ امرأة مجرور یا نمیتونیم؟ ابن هشام یه شرطی که گفتم نیست. شرط صحت عطف علی لفظ این بود امکان توجه عامل به معطوف. ما جاءنی من امرأة ولا زیدن، ببینیم شرط هست یا نه. عامل در معطوف علی من این من زائده است، این از مقوله تنسیس علل عموم است، تنسیس علل عموم زائده. آیا می شود این من بر سر زید بیاد؟ یعنی توی استعمال مستقلی بتونیم بگیم ما جاءنی من زیدن. زائده چه بگیم؟ چرا؟ چون شما شرایط من زائده رو خوندید. دومی شرط این بود تنکیر مجرور، البته یه عده بودن مثل عطفش مخالف بودن، ولی نوع آقایون و من جمله ابن هشام تنکیر مجرور شرط کردن. من زاده تنسیز علل عموم نمیتونست بر سر معرفه بیاد، فلذا این عطف علل لفظش جائز نیست چون شرط رو نداره. ولی میتونید بگید زیدو بنابر عطف علل محل، چون حتی علال محل سه تا شرط داره که انشالله تعالی همین امروز میرسیم، یک دو سه، هر سه تا شرط در این تطبیق میکنن. حالا به هر شرطی که رسیدیم به این مثال برمیگردیم و میگیم ببینید در این مثال ما جانی من امرتن و رازیدون هر سه شرط از نظر ابن هشام موجوده.
فلا یجوزو چون چنین شرطی دارد لا یجوزو فی نحو ما جا انی من امرأتن ولا زیدون الا رفع او فقط رفع جایزه اونم بنابر چی؟ عطفاً علی موضع. ببینید تعبیر به موضع به کار برده برشون یه جاهای موضع به کار میبره یه جای محل به کار میبره. چرا لا یجوز؟ لأن من از زائدت لا تعمل فی المعارفه. بله الا قول اخفش و بعضی از آقایانی که ابن شام از عباراتشون چنین استیاد کرد، مثل اون عبارت زمخشری که اونجا آورد که از بعضی از عباراتشون به دست اومد اشکال نداره بر سر معارفم بیا. اون وقت تو همون صفحه، یعنی صفحه خدمت شما هر شبه 312 و 313 که این نکات بود، اونجا خدمت شما هر شبه که من نکاتی رو مطرح کردم ذیل همون جوز از زمخشری کتابتون 314، این مطالب از 312 شروع شد، بعد تنبیهاتی رو ابن شام نقل کرد. تو 314 نکاتی رو عرض کردم راجع به قاعده یغتفر. شما باز همون نکاتی که اونجا عرض شد راجع به قاعده یغتفر ببینید اینجاها قابلیت تطبیق دارد یا ندارد. قاعده یغتفری که سیوتی ملاحظه فرمودید 165، ما اون صفحه 314 عرض کردیم، تو کتاباتون ابن شام باب سامن 574 بحث کرده. حالا ابن شام میخواد یه مثالی بیاره، تو این مثال دوم دیگه نه عطف علل لفظ درسته نه عطف علل محل. این یکی حالا عطف علل محلش صحیح بود، ولی میخواد یه مثالی بیاره نه عطف علل لفظ درست باشه نه عطف علل محل. منطقه قبل از اینکه این مثال رو بخوانیم برای اینکه خوب حل بشه، دو جا رو باید برگردیم ببینیم، یکی صفحه 112 بعدش صفحه 261. بعد رو ملاحظه بفرمایید 112 بعد ابن شام فرمود حرف و اضراب یا بعدش جمله میاد فعل طلاق و جمله دن. این نکته هم ابن شام به ما درس دادن که گول ظاهر رو نخورید، یه وقتی ممکنه در ظاهر لفظی بر سری که مفرد آمده باشد ولی حقیقتش رو دقت کنید جمله است. فعل طلاق جمله تو کان معنا اضراب یا ابطار، ببینید همون مثال قالو اتخذ الرحمن ولدا بل عبادون، الان ظاهرش این است که بر سری که مفرد آمده ولی ابن شام رو دقت کنید نه این هست بل هم عبادون. و اما انتقال من قرض از قرضی به قرض دیگر الی آخر. پس فرمودن از نظر ما چون مخالف داشت و هیه بعد فی ذالک، اون جاهایی که بعدش جمله میاد حرف ابتداه، من حرف ابتدا میدونم مستحلفا، لا عاطفتون علی السعی چون مخالف داشت، حالا اونجا حرفش عرض شده. و این طلاق مفرد ولی اگر بعدش مفرد و یه عاطفت، خب این خودش دو صورت استعمالی داره، یا ثم تقدمها امر او ایجاب فلیتش از ما قبلها کلمسکوته هم فلا یحکم علیه به شیء و ثبت البطول ما بعدها و این تقدم ها نفیون و نهیون. فرمود اگر ما قبلش نفی و نهیون در این صورت بند تقریب ما قبلها هست علا حالتی و جعل یا جعل و جعل و لجعل لتقریب و لجعل و لجعل زدهی به ما بعدها. از همین میخواییم استفاده کنیم ما قام زیدون بل امرون. حالا اینجا ما قبل نفع آمده نفع فرمون بعدش مفرد میکند این بل عاطفه است، امرون رو عطف میکند نزده این عطف علی نفس.
فرمود در این صورت معناش اینجوری میشه، زد رو میده به ما بعد، زد رو میده به ما، یعنی ما بعد بعد میشه قام هم رو. نتیجه آن که در این گونه استعمالات ما بعد بعد همیشه کلامی است موجب،
موجب استثنا نداره، چون جعل زد میکنه. دقت کردید؟ حالا البته اونجا مخالفینی داشت، عرض کردیم تو دست، ولی حالا نظر مشهور ابن شاق این دیگه. صفحه خدمت شما هست شود که 261. لکن خدمت شما هست شود که 261 فرمود و این ولیه ها مفرد، اگر بعد از لکن مفرد بیان فهیه آتف هست، میشه حرف هم بحث ما سر احسام و حرف هست، فهیه آتف هست، لکن آتف هست، ولی به دو شرط، به شرط هم یکی این که قبلش نف بیاد یا نه، یعنی یتقدم با نفیون و نفیون، دوباره همینجا رو کار داریم. ما قام زیدون لکن امرو، این معنیش استدراکه، ما قبلش نف آمده، این لکن چیکار میکنه؟ چون استدراک است میگه قام امرو، چون این شرط رو لاکن داره، در این صورت در این استعمالات ما بعد لاکن همیشه کلامی است موجب. شرط دوم هم که اونجا برای شما فرمودن که حالا ما زیاد باش کار نداریم، از شرط ثانی املا تختر نقل با، حالا این دو نکته که به دست آمد و تحفظ بفهمه، بریم سراغ یه مثالی که در حقیقت دقت بشه. چهار تا مثاله. ما زیدون قائمن بل قائدن قائدون، ما زیدون قائمن لکن قائدن قائدون. آیا تو این مثال ها قاعدن صحیح هست؟ بنابر عطف علم لفظ. آیا قاعدون صحیح هست؟ بنابر عطف علم محل. من اگر از شما بپرسم آیا عطف علم لفظ تو این دوتا مثال صحیح هست یا صحیح نیست، شما میگید صحیح هست یا صحیح نیست؟ و شرطی که ابن هشام گذاشت. چرا؟
چون که نقص بودن
این ما ماه حجازیه بود که خوندیم، ماه شبیه به لیسه که عمل میکن، ما زیدون قاعده رفع به اسم نصب باشن، اگر قرار باشد عطف علن لفظ بکنیم شرطش امکان توجه عامل بود علل معطوف، ما اونو توضیح دادیم، گفتیم در یعنی در یه استعمال مستقل بتونیم این عامل رو بر سر این معطوف بیاریم، یعنی بتونیم بگیم ما زیدون قائدن، بتونیم بگیم ما زیدون قائدن، و حال آنکه نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر همین دوتون، در همین دوتایی که برگشته ما بعد بعد، جایی که بعد ما قبلش نفیه همیشه کلامیست موجب. اگر بخوایم این عامل رو متوجه قاعدن بکنیم، بعد از بعدی که ما قبلش نفیه میشود غیر موجب، امکان نداره. اگر بخوایم این ما رو متوجه قاعدن بکنیم میشه بعد از لکنی که ما قبلش نفی از کلام غیر موجب، و حالا اینکه آوردیم خوندیم ما بعد بر و لکن در این استعمالاتی که ما قبلشون نفی همیشه کلامیست موجب، پس امکان توجه عامل به معطوف وجود ندارد، عطف علل لفظ می شود نادرست.
نداریم عطف علل. عطف علل محل چطور؟
جناب امتشان می فرمد عطف علل محل هم نداریم.
من توقعی ندارم، ولی چون قبلن خدمت شما عرض شد که عبارات عطف علل محل رو خوندم، میخوام ببینم رفقا میتونن بگن چرا اینجا عطف علل محل نداریم؟ چطور؟
میگن که اینجا ابتدایی از رو ناسه خبر مسئلهش دیگه آمده نفع خبر وجود نداره.
آفر،
قبلن هم خوندیم، امروز انشالله تعالی میرسیم دیگه سر جای خودش محلش رو دوباره میخوانیم که شرط سومی که ابن هشام برای عطف علل محل میگه وجود المحرز است. محرز رو گفتیم طالب ذلک المحل بالفعل، اون محلی که قرار است بر آن محل عطف صورت بگیرد بالفعل طالب داشته باشد، عامل داشته باشد، در این صورت میشه عطف علل محل. خب ما میخواییم قاعدون بسازیم. قاعدون بسازیم یعنی میخواییم عطف بکنیم بر محل رفعی تا قاعدون به رفع برای ما حاصل بشه. پس باید طالب محل رفعی داشته باشیم. بریم ببینیم طالب محل رفعی بالفعل داریم یا نداریم. وقتی ما قبل رو نگاه میکنیم ببینیم طالب محل رفعی بالفعل نداریم. چطور نداریم؟ چون این ما ناسخ است. ناسخ ما شبیه به لیس از نواسخ مبتدا و خبر، اسمش روشه. ناسخ است یعنی نسخ کننده است محل ابتداییت را. و بنابر نظر مکتب بصره که ابن شام هم از این مکتب اینا قائل بودن که نواسخ وقتی میان هم روی مبتدا تأثیر میذارن هم روی خبر تأثیر میذارن، هم ناسخن برای مبتدا هم ناسخن برای خبر. خب دیگه چجوری بگیم این قائم که قرار است قائد به آن عطف شود دارای محل رفعی است، و حالا که محل رفعی قائم به وسیله ما نص شده، زائل شده، از بین رفته، علاوه بر عطف علل محل هم جائز نیست، چون محرز یعنی طالب محل رفعی بالفعل نداریم.
ببینید این مقدارو. و قد یمتنع العطف علی اللفظ قد. چرا قد؟ چون همین الان تو مثال قبلی دیدید گرچه عطف علی لفظش جایز نبود ولی عطف علی محلش جایز بود، فلذا قد. قد یمتنع العطف علی لفظ و علی المحل جمیعا، هر دوتاش ممتنع میشه. نحو ما زیدون قائما لکن او بل قائدون یا قائدن. خب لفظ و نشر مرتب. چرا یمتنع عطف علی اللفظ؟ اول دلیل اون، لأن فی العطف علی اللفظ اعمال ماست، مایی که 292 خوندیم ناسخ، اعمال ماست فل مو جب در موجب عمل کرده باشه، ما در موجب، و حالا که دیدیم آوردیم خوندیم امکان ندارد که ما بعد لکن و بلی که ما قبلش نفی هست و این عطف از مقوله عطف مفرده چی باشد آقا؟ ما بعدش غیر موجب باشد، همیشه موجب است. لأن فی العطف علی اللفظ تالی فاسد است. اون تالی فاسد چیه؟ اعمال ما هست فی الموجب، چون قرار موجب باشد، مام نمیتونه در موجب عمل کنه. ما بخواد عمل کنه غیر موجب بشه با قاعده لکن و بل ناسازگاره. و فی العطف علی المحل مشکل اینه، اعتبار الابتداء است مع زوال این ابتدا به دخول ناسخ. ناسخ وصفیست مشعر به علیت، نسخ شده، نسخ شده ابتداییت، پس دیگه محرز یعنی طالب محل رفعی بالفعل نداریم. چه روی عطف علی المحل بکنیم؟ و فی العطف علی المحل اعتبار الابتدا هست. اگر کسی میخواد عطف علی المحل بکنه باید لحاظ بکند که قائمان داریم، باید این لحاظ رو بکنه تا بتونیم قاعدون داشته باشیم، باید لحاظ بکند قائمان داریم. قائمان کی داریم؟ اعتبار ابتداییت بکنیم، و حالا که ابتداییت با دخول ناسخ از بین رفت. و فی العطف علی المحل اعتبار الابتداء است مع زوال این ابتدا به دخول ناسخ. این عبارت یه جوش محل سؤال دقیقه، اون کجا؟ و فی العطف علی المحل اعتبار الابتداء است مع زوال این ابتدا به دخول ناسخ. آفرین، سوال این استش که چرا ایشون فرمود اعتبار ابتدا؟ مگه ما میخواستیم عطف بکنیم به محل مبتدا؟ مگه میخواستیم عطف بکنیم به محل زید که ابن هشام فرمود اعتبار الابتدا؟ بلکه به تبع این سوال همین سوال پیش میاد که عامل در خبر تو نگاه ابن هشام چیست. حالا فعلا سوالش رو مطرح کردیم تا بریم جلوتر دوباره به این برگردیم. دقت کردیم؟ اعتبار الابتداء است مع زوال این ابتدا به دخول ناسخ. خب اصلا شما این استعمال رو درست میدانید یا درست نمیدانید؟ ابن هشام میگه استعمالش درسته ولیکن با توجیه دیگر.
کدوم توجیه؟ بگیم این از مقوله، خوبش کنید، این از این مقوله است. بگیم ما زیدون قائمن بل هو قائدون، ما زیدون قائمن لیکن هو قائدون. این مرفوعیتش درست است استعماله، ولی بر اساس خبر برای مبتدا محذوف که یدل علیه ال مذکور.
و ثواب الرفع قائدون، البته این قائدون نه بنابر عطف علی المحل ها، علی اضمار مبتدا ان، اضمار مبتدا. خب با نکاتی هم که از ابن هشام خوندی و از اون صفحه دیگه اینجا بل نمیشود حرف ال. ابن هشام فرمود اگر بعد از بل جمله بیاد من اینو حرف ابتدا میدانم. اصلا این دیگه خارج میشود از ناحیه ابتداییت. بلکه در لکن هم ما عرض کردیم بعید نیست که نظر ابن هشام همین باشد که این حرف ابتدا باشد یا مستحلقه. اینو دیگه در درس همون در لکن تقریم مطمئن کردیم. خب این برای عطف علل لفظ. اما الثانی العطف علل محل یا عطف علل موضع. رفقای عزیزم رجوع بفرمان به معان نحو جلد 1239 به بعد تا چند صفحه. یک کار خوبی که کرده برای شما فرموده فرق معنوی بین ما
محمد و
شما به علاقه که داشتید به وجود مقدس نبی اکرم ارواح و لحول فدا
صلوات فرستادید، حالا من نمیدونم مثال معان نبر چجوری تغییر بدن. ما محمدون به کاتبه ولا شاهره. حالا حضرت ظاهرن تپون بیان کتابت نکرد، امیرالمومنین ظاهرن ارواحون الله الفداوس حضرت کتابت میکرد. حالا اگر اون تمام باشد، شاعرم از نبی اکرم شعر نرسیده، از بقیه ائمه ظاهرا منسوب هست یا رسیده. خب نه، خدمت شما شود که اونجا معلوم نیست که منظور این شاعر اصطلاحی باشه. حالا برسه چون به بقیه ائمه نسبت شعر داده شده، جمع‌آوری شده، این امکان ندارد که اگر منفی باشد در چشم شریعت مقدسه از زوات مقدسه معصومی صلوات الله علیه مجمعین شعر رسیده باشد، ظاهرا این تمام نباشه. خب حالا ما مثال معان نقل رو خواستیم دستکاری نکنیم و ما محمد پس دیگه صلوات بفرستید. ما محمدون به کاتبن ولا شاعرن. فرق معنوی این دوتا چیه؟ اولی عطف علی لفظ شاعرن، دومی عطف علی محل. پس یه مثالم از معان نه برای عطف علی محل تقدیم محضر کرد. خدمت شما عرض شود که این فرق معنویش رو معان نفت بررسی کرده. خب خیلی جا داره. ببینید ابن هشام این کارا رو در این کتاب نکرده و حالا اینکه نیازه، واقعا نیازه. دوم اینکه اگر رفقای عزیزم رجوع کنن به معان نفت دوباره جلد 3 229 تا چند صفحه دوباره، اونجا تیترش اینه العطف علی اللفظ و المعنا. عطف علی اللفظ و المعنا اونجا زیلش اینجوری نوشته، الاصلو ان یعطف علی اللفظ که خوندیم دلیلش هم گفتیم، و قد یعطف علی المعنا، قد در مقابل اون اصل غالب، و یدخل تحت هازا تحت عطف علی المعنا ما یسمیه نهات، موردی که نامیدن اون مورد را نهات، العطف علی المحل و العطف علی التوهم. پس ایشون فرمود ما دو نوع عطف داریم، عطف علی اللفظ، عطف علی المعنا. عطف علی المعنا خودش دو شاخه دارد که نحوی ها گذاشتن عطف علی المحل و عطف علی التوهم. لطفا رجوع کنید ببینید چرا جناب معان نفت تقسیم بندی آیون رو تغییر داد. نکات خوبی داره. خب و ثانی العطف علی المحل و هو المسمى بالموضع، که ابن هشام هم به کار برده، محشین هم مثل جناب دستوقی تصریح کردن جلد 50. مثل چی؟ مثل این مثال لیسا، یه مثال که صفحه پیش دیدیم، ما جاهلو من امرتن ولا زیدون، این یه مثال شد مثال فلن. مثال دوم مثال جناب معانه نه، ما محمدون به کاتبن ولا شاعرن. مثال سوم ابن هشام، لیس زیدون به قائمن ولا قائدن. عطف بر محل، کدوم محل؟ عطف بر محل منصوبی خبر لیس، گویا لیس زیدون قائمن ولا قائدن، عطف بر محل منصوبی خبر لیس. نه و لیس زیدون به قائمن ولا قائدن، لا قائدن به نصب،
و لهو برای عطف علی المحل عند المحققین. این وصف مشاره به علیته، یعنی این قلقل ان تحقیقن است و هیچ عاقلی قول ان تحقیقن رو ول نمی کند، قول غیر تحقیق رو بچسبد. فلذا من ابن شام قبول دارم. و لهو عند المحققین ثلاثه و شروع ته. که البته ما باید یه دقت خاصی بکنیم. دقت کردید؟ دقت به این که این سه تا شرطی که جناب ابن هشام نقل میکنه، یک، از کجا این شروط رو آورده، این شروط چجوری به ذهن رسیده، دو، آیا این شروطی که ابن هشام نقل میکنه ارتباطشون با هم چطوره، سه، حالا ابن هشام فرمود عند المحققین، ولی واقعا اینا شرطن ان تحقیقن یا شرط نیستن. رفقای عزیزم میتونید اشباح و نظائر جلد دو صفحه 172 رو ببینید، هم راجع به بحث محلی نکات دقیقی داره، هم فرق بین اعراب تقدیری و اعراب محلی رو، حالا تعبیر خودش اعراب محلی یه مقدار تعبیر رایجی نیست، ولی حالا سیوتی در اونجا تعبیر کرده، اونجا ملاحظه بفرمایید. شرط اول امکان، و خوب گوش کنید از همین اول رفقای من، این سه تا شرط که جناب ابن هشام نقل میکنه، سه تا شرط مربوط به ذالکل موضع، یعنی آن موضعی که قرار است بر آن عطف علی المحل صورت بگیرد. این سه تا شرط، سه تا شرط ذالک الموضع هستند و این دقت به این نکته سبب میشه که انسان خیلی وقتا خلط نکنه، براش اشتباه در فرق پیش نیاد. احدها امکان و ظهورهی فی الفصیح. خب با این نکته که من عرض کردم مشخص میشه که مرجع این ضمیر به کجا میخورد، امکان و ظهورهی میخورد ظهور ذالک الموضع، ذالک المحل، اون محلی که قرار است عطف علی المحل برش صورت بگیرد باید در استعمال فصیح عرب مجاز باشد، جواز داشته باشیم استعمال بکنیم اون محل که قراره بهش عطف علی المحل صورت بگیرد. امکان و ظهور فی الفصیح، بعضی از آن محشین رو ملاحظه بفرمایید، جناب امیر جلد 295 می نویسد کما هو فی نسختن، اصلا در یه نسخه آمده امکان و ظهور ذالک الموضع. اینا رو به دقت عرض میکنم و با تأمل عرض میکنم چون خیلی به درد بخوره. بقیه محشین هم شما ببینید، از دسوقی، از شمانی، از جناب استاد حجت خراسانی مهدل عریب 119، همه اینجا فرمودن این مرجع این زمین میخورد به اون محل. سیوتی تو هم اول حوامه وقتی این سه تا شرط رو نقل کرده، شرط اول اینجوری نقل کرده، هم جلد 3 195. ببینید شرط سیوتی با شرط ابن هشام یکسانه یا دو چیزه؟ امکان و توجه العامل علل معطوف، اینجوری عرض کرده، امکان و توجه العامل علل معطوف. رفقا من همین الان بپرسم، الان شرط ابن هشام با شرط سیوتی تو ظاهر قضیه با هم فرق دارن یا ندارن؟ فرق دارن. او فرمود امکان ظهور ذالک المحل، که ذالک المحل محل چیه؟ معطوف علیه. ولی سیوتی نوشت امکان توجه عامل به معطوف. چرا اینجوریه؟ چرا این سیوتی بعد ابن هشام نبوده؟ سیوتی اینقدر تو همه هم اول حوامش ببینید چقدر به مغنی ابن هشام دقت داره و چقدر از مغنی نقل میکنه. چرا اینو تغییر داد سیوتی؟ دقت کردی؟ آیا این شرط اول شرط متزلزلی نیست که امثال سیوتی برداشتن تغییرش دادن؟ یا نه ابن هشام درست میگه و اونا مثلا بی‌دقتی کردن با اینی که مؤخر از ابن هشام بودن. امکان ظهور معطوف، تو منظورتون اینه که بزنیم به معطوف، امکان ظهور معطوف فلفصی؟
نه این عطف ظهور داشته باشه، عطف بر محل ظهور داشته باشه در کلام.
یعنی چی؟
یعنی که توجه همه معطوف
این عطف ظهور داشته باشه در کلام معناش یعنی امکان توجه عامل به معطوف. اون وقت اینو بهش بگیم شرط، اینو بهش بگیم شرط. خیلی برای من از ذهنم دوره مولا جان عزیزم، از ذهن من خیلی دوره. اگر بخواید بگید لابد سیوتی مثلا زده امکان ظهور معطوف فلفسی، باید معطوف در فسی امکان خدمت شما ظهورش باشد، به این معنا که یعنی چه امکان ظهورش باشد؟ یعنی توجه عامل به معطوف باشد، این جا داره. ولی من عرض کردم بی خود عبارت امیر رو نخوندم، فرمود کما هو فی نسختن، که این اصلا ذالک المحل آمده و تمام محشین در اینجا زدن به ذالک المحل. لازم ملزوم نه، ولی شما ممکنه بگید نتیجه یک ثانیه ارائه میدن، به این تأمل بکنید. لازم و ملزوم نه، ولی شما ممکنه بگید نتیجه یک ثانیه میدن، ولی لطفا به همین فرمایشتون هم تأمل کنید که آیا واقعا این دوتا شرط نتیجه یک ثانیه میدن یا نه. اگر دقت بکنیم اصلا ممکنه بگیم اصلا دو حیث نگاز و باز تلازمی از جهت تساوی در نتیجه ندارن. اینا خیلی خوبه، میخوایم اینا رو عرض کنیم برای اینکه ببینیم آیا واقعا ابن هشام نوشت اندل محققین واقعا اینا شروط انتحقیقه نست یا شروط همینجوری است. حالا شاید هم مثلا به جهاتی اصلا این شروط رو شرط کردن. امکان و ظهور ای فلفسی ببینید علاترا رو، اصلا علاترا ابن هشام خودش بالاترین قرینه است که مرجع این ضمیر باید بخورد به ذالک المحل. اصلا همین علاتراش مشخص است که مرجع اون ضمیر میخواد به ذالک المحل. میگه این دوتا مثالی که ما قبول کردیم ببینید قرار شد ما جا علیم من امرهتن ولا زیدون لیس زیدون به قائمن ولا قائده. این دوتا مثال ابن هشامه. میگه این که میگیم جواز ظهور ذالک المحل در فصیح باشن تطبیقش این است که تو مثال اول ما بتونیم من عامل را بیاندازیم و داشته باشیم ما جاءنی امرأتون، چون وقتی میگیم زیدون میخواییم عطف بکنیم بر محل رفعی، محل رفعی باید در این جمله در فصیح به کار بره، بتونیم بگیم ما جاءنی امرأتون. میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم. برای چی؟ به این خاطر که اصلا اینقدر در نزد اذهان مسئله مرفوعیت فاعل پذیرفته شده بود که قانون کلیه چیندن، حتی بیدقتی کردن به اونجاهایی که فاعل میتونه مجرور به من باشد، اونو گذاشتن کنار، گفتن کل فاعل مرفوعون. تا این حد پذیرفته شده است. محل رفعی برای معطوف علی
در فصیح از عرب ظهور داره، بروز داره. ما جانی امرد فلزا، ما که میخواییم زیدون را عطف بکنیم به محل رفعی تا زیدون داشته باشیم، محل رفعی محلیست که چی آقا؟ در فصیح ظهور داره. ببینید قشن بیان ارتشان مشخص کننده این است که اون زمین میخورد به زاره کنن. تو مثال دوم چی؟ شما میخواید قاعدن به نصب داشته باشید، پس باید عطف بکنید بر محل نصبی. پس باید محل نصبی در این کلام در فصیح عرب ظهور داشته باشد. یعنی بتونیم بگیم لیسه زیدون قائمن.
آه میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ میگه قطعا میتونید بگید. چطور؟
به این خاطر که اصلا اصل اولی در کانه و اخواتش این بود رفع به اسم نصب به خبر.
مجروریت خبر به باء زائده خوندید در مغنی یک، جایست که ما قبل لیسه باشد، جایست که ما قبل ما باشد، ادات نف باشد، وگرنه هیچ وقت خبر کانه هیچ وقت مجرور به باء زائده نمیشد، به کار نمیرم الا مگر مواردی سمایی که اونا رو هم معلوم نیست مثل ابن شام تلقی به قبول کرده باشن.
پس محل نسبی که قرار است بر آن عطف علی محل صورت بگیرد در فصیح از عرب ظهور دارد، لیس زیدون قائم.
نه این شرط اول ملاحظه بفرمایید.
الا ترى انه يجوز في ليس زيد بقائما، مثال دوم ما، و ما جاءني من امرأتين، مثال اول ما که در عطف على اللفظ زدیم، ان تسقط الباء با رو ساقط کنی در ليس زيد بقائما فتنسب نس بدهی قائم را و حذف کنی ان تسقط من را در مثال ما جاءنی من امرأتن فتر فع رفت بدی امرأه را. ببینید قشنگ مشخص است که زمین میخورد به ذالک محل. و علی هذا این شرط رو گفتیم، بر اساس این شرط فلا یجوز و مررت به زیدن و امرن.
این صحیح نیست، مررت به زیدن و امرن. چرا؟ چون شرط اول رو ندارن. شرط اول چطور ندارن؟ میگه شما امرن رو وقتی میخواید داشته باشید، یعنی باید عطف کرده باشید بر محل منصوبی تا بتونید امرن داشته باشید. خب محل منصوبی باید در کلام در فصیح عرب ظهور داشته باشد. خب اگر قرار ظهور داشته باشد، یعنی باید بتونیم بگیم مررت و زیدن. و حالا اینکه شما میدانید ماده مره مثلا با با تعدیه به مفعولش میشود نه مستقیم، پس چون مررت و زیدن را در فصیح از عرب ندارید، ظهور ندارد، پس نمیتونید داشته باشید مررت و به زیدن و امرن رو بخواید عطف بکنید به محل منصوبی.
به خاطر همینه که ما این شرط کردیم. حالا اگر ما بتونیم این مثال رو از دست ابن شام بگیریم، دقت کردید که میگیریم، اون وقتی که ابن شام این شرط اول رو واسه چی کرده؟ بفرم
مثلا گفته بود که بتونه بالفعل وجود داشته باشه، یه طالب داشته باشه بالفعل، یعنی عامل داشته باشه بالفعل، اون محلی که من برش عرض کنم.
خدمت شما، من محرز رو که بخوانم خدمتتون عرض کنم، نه محرز با اون توجه عامل فرق میکنه، فلذا همون سیوتی وقتی میرسیم اونجا، البته سیوتی تعبیر محرز رو آدرس میدیم، تعبیر کرده به مجوز، ولی همین بیان رو اونجا داره عرض میکنیم. چش چون الان اونجا رو درست هنوز اونچنان که باید و شاید سر جای خودش نخوندیم، یه مقدار جواب سوال شما هرز خواهد رفت. چش اونجا رسیدم همین امروز تقدیم محضر میکنم. و
مثلا
شد زیدن مرتبه مرتبهی این باید
بله اینو من چند روز پیشم عرض کردم. ذهن شریفتون باشه در مهما دقت کردید، در مهما آوردیم سیوتی رو اونجا خوندیم که فهمون چون نیاز داشتیم در مهما مرر زیدن مرر تو بهی فرمودن باید شما از لفظی که هم معنای این ماده است بگیرید، بگیرید مثلا جاوز تو زیدن، شما تو زیدن نداره بعد اونایی هم که فرمایشی داشتن اتفاقا در مهما نیاز داشتیم و اونجا تقدیم محضر کردیم. مهما رو یه دو شب ملاحظه بفرمید. و علاهازا فلا یجوز و مرر تو به زیدن و امرن خلافن لبن جنیین، که جناب ابن جنی کم شخصیتی نیست ها، ابن جنی خیلی قویه، فقط یک کتابش خصائص کافی است که کسی بخواد بخوند ببیند چه کرده ابن جنی، فحل درجه یکه. خلافاً لابن جنیین چرا این لا یجوز و مررتو به زیدن و امرن؟ لأنه لا یجوز و مررتو زیدن، چون این جائز نیست. رفقای عزیزم اگر رجوع کنن به لسان جلد 13 صفحه 71، لسان میگه مر علی و مر به ای اجتازه. بعد همین لسان صفحه 72 میگه قال ابن سیده. ابن سیده کیه؟ ابن سیده همونیست که ابن شام بارها اسمشو میبره، صاحب المحکم، بسیار این کتاب لغت لغت بسیار معتبری است، دقیقی است و خود ابن شام بارها در مغنی از او اسم برده. منم در همین مغنی دو یادم میاد یه وقتی زندگی نامشو اگر اشتباه نکنم در متا بود تقدیم محضر کردم، چون اونجا ابن شام یه نظری در عباراتش به ابن سیده داشت. لسان میگه قال ابن سیده مر بهی و مرهو مرهو و هازا قد یجوز و ان یکون مما یتعدا به حرف و غیر حرف، غیر بدون حرف هم میتونه بیاد. و یجوز و ان یکون مما حذف فیه الحرف، یجوز که حرف درش هست بشه، فاوصل الفعل، وقتی هست شد حرف این معمول متصل بشود به چی آقا؟ فعل. این همان است که شما در لسان بعضی از نحوی ها میبینید بهش میگن حذف و ایصال، این همان است، این عبارت لسان که از ابن سیده نقل کنه همون عبارتی است که میگن این از مقوله حذف و ایصال است. مثلا تو شرح ابیات مغن لبیب جلد 2 صفحه 189 اونجا میگه قال ابو حیان این شعر از مقوله حذف و ایصال است، حذف و ایصال. و یجوز و ان یکون مما حذف فیه الحرف فاوصل الفعل، دقت کردید؟ بعد تازه ایشون میگه باید این رو قبول کنید چون در عرب حجت داریم، مثل کجا؟ همین شعری که ابن هشام نقل میکنه، تمرون دیاره. حالا ابن هشام چون میخواد مطلب خودشو به کرسی بشونه میگه این ضرورته، ولی ابن سیده و ابن جنی و اکابری میگن هیچ هم ضرورت نیست، این یکی و دوتا نیست، این فقط در شعر نیست که بخواید بگید ضرورت است. شعر رو کردید ضرورت، غیر شعر رو میخواید چیکار بکنید؟ این به کار میره، در فصیح از عرب هم به کار میره. فلذا اگر این رو قبول کردیم که حالا انشالله تعالی عرض میکنیم خود ابن شما هم قبول کرده، دقیق که به اینجا نگاه نکنید، این شرط اول همچین پاش میشود لرزان لرزان. و علاهازا فلا یجوز و مرر تو به زیدن و عمرن خلافن لابن جنیین لأنه لا یجوز و مرر تو زیدن. جانم
خیلی ردی که کردید که اصلا رد نمی کنید،
چرا؟ اگر ما یجوز و مررت و زیدن رو داشتیم، شما برید بگردید، شما مناقشه در مثال شما هم میدونستم میخواد این رو بگید، شما برید ببینید تمام کتابی که این شرط اول رو گفتن رو، فقط مشکلشون با این مررت و به زیدن و همرم بوده. درد کردید؟ یادتونه اولین سوالی که مطرح کردم گفتم این شروط منشأ پدید آمدنش از کجاست؟ مثل مررت و به زیدن و عمرن رو دیدم، بعدش گفتم خب پس باید این شرط رو بذاریم، این شرط رو بذاریم. و حالا که اگر ما قبول کردیم مرهو رو، خب مررت و زیدن رو داریم، فلزا میتونیم بگیم مررت و به زیدن و عمرن.
اصلا قشنگ دارم میگم ما برای مردان این حرف رو میزنیم که این مررت اصلا مفعول به واسطه نگیره، منصوب به نظر خواهدش هم.
خب خواهم همین ببینیم آیا این مبنا مبنای درستی است؟ قرار بود ظهور در فصیح پیدا کنن؟ اگه بگیم ظهور در فصیح پیدا میکنن؟
شما اینو رد کنید که اصلا این حرف اینا رو رد نکردید. چون اینا
چطور؟
چون که دارید این مثال رو برای این مبنایی که اونا میزنن میگید مبنا فهمشون از این برابطو غلط بوده. اصلا
نه من که ما که میفهمیم که اینها دارن طبق این مبنا میگن، ما که اشکال بنایی نکردیم، که اشکال رو داریم بردیم رو مبنا و عرض میکنیم همین مبنا رو خود ابن هشام هم قبول داره. حالا الان میاریم جای دیگه، خب ندارن بیارن. من عرض کردم این تمام آیین که شرط اول رو مطرح کردن همین مثال رو زدن و مشکلشون با این مثال بوده که اگر ما این مثال رو جواب بدیم که فعلا دادیم، مثل ابن جنی، مثل ابن سیدهی و حتی الان میگیم خود ابن هشام هم، قد کردی خود ابن هشام رو تلقی به قبول کرده ظهورشو در فصیح، چرا اشکال مبنوی اشکال نیست؟ مگه همه اشکالا باید اشکال بنایی باشد؟
اصلا این قشنگ مناقشه در مثال، چون اینا میگن این مثال علافر ذهنه که مفعول با واسطه اصلا نگیره.
خب همین من میگم، خب داریم به مبنا اشکال میکنی، میگیم در مبنا داریم جواب میدیم، میگیم ما نمیگیم اشکال بنایی که میکنیم، که میگیم خود داریم اشکال مبنایی میکنیم، میگیم اینی که شما میگی لا یجوز، اولا خودت هم قبول داری یجوز آن تا بیارم، ثانیاً اصلا شما نمیگفتی. ما باید بریم سراغ کتاب لغت، اگر دیدیم در لغت عرب این به کار میرود در فصیح، خب چجوری بگیم امکانه عدم امکان ظهور در فصیح؟ خب ظهور در فصیح دارد. فرضا داریم میگیم اشکال اشکال مبنایی است، داریم میگیم تصریح داریم میکنیم. بفرمایید.
امکان
هست
وجود نداشته
باشه،
همش این امکان
نداشته
باشه.
مثلا
شما هر چی بگید
الان شما مناقشه در مثال که عرض میکنم، دارم میگم با توجه به اینکه اینا مثال منحصرشون همین مثاله، اگر مثال دومی آوردند ما رو اون بررسی میکنیم. دقت کردید؟ نه مثال برای تقریب نیست، مثال واحده. حالا شما دنبال بکنید دقیقاً که حالا به هر صورت در مثال که خرچه کردیم این مقدار با ما راه میاد با ای دیگه چرا در مثال دیگه چرا
این مثال
حد من الان گفتم دیگه اشکال در مثال دیگه، اشکال در مثال رو که شما تا الان راه می اومدید که کبرا منظورتون امکان ظهور فلفسی یعنی شر؟ من که دارم میگم به اندازه مناقشه در مثال که حالا فعلا قبول کردید که، ولی اگر رفتید دیدید کتب رو گشتید دیدید تنها مثالی که این آقایون زدن همینه، اون وقتی که خب انسان به یه حدی پاش لرزان میشود که این شماره یک آنچنان قوی نیست.
تنها چیزی که نشون میده اینه که سوال نبوی نداشته خب این
باشه، این نشون میده که خدمت شما عرض شود که اینا از کجا در آوردن. اجدی این که وحی منزل که نبود، که آیه شریفه نبوده که بر اساس این شما بگید این قطعیه، شما برو مثال بیار. خب اگر دیدیم اووردن این منشأش مثل مررتو به زیدن و امرن است، این تو ذهنشون بوده و اینو اووردن، خب اگر این رد بشه اون رد میشه دیگه. و علا هازا فلا یجوز و مررتو به زیدن و امرن خلافن لبن جنین لعنه لا یجوز و مررتو زیدن. رفقا استراحتی بکنن انشالله تعالی. اون مطلب ابن هشام مون که بیارم، ولی چون میخوام قبلش یه آدرسی رو بیارم انشالله تعالی اون رو هم تقدیم محضر میکنم. استغفر الله و الحمدلله.